اعلام کرده است. حق‌شناس افزود در طرح اقدام ملی مقرر شد دولت 400 هزار واحد مسکن بسازد که سهم بنیاد مسکن 138 هزار واحد تعیین شد. از میان متقاضیانی که ثبت نام کرده اند و پرونده آنها پایه شده است، حدود 50 هزار نفر تایید و به بانک معرفی شدند و این تعداد مبلغ اولیه را نیز پرداخت کردند. حق‌شناس گفت 42 هزار نفر از این تعداد ساماندهی و تأمین زمین شده است و در قالب گروه های بنیادساز و انبوهساز تقسیم بندی کردیم که ساخت 29 هزار واحد شروع شده و پیشرفت فیزیکی این طرح 6% است. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره سیاست دولت جدید برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال نیز گفت بنیاد آمادگی دارد تا بر اساس برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی وظایف خود را انجام دهد و در همین زمینه برنامه شامل ساخت 80 هزار واحد با واگذاری و عرضه زمین و ساخت شهرک‌های جوان را نیز ارائه کرده ایم.
نام‌آوران صنعت. روایتی از زندگی پرفراز و نشیب بزرگان صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نام‌آوران صنعت. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما. همونطور که مستحضر هستین، برنامه نام‌آوران صنعت برنامه‌ای که در زمینه معرفی بزرگانی که در صنایع مختلف مشغول به فعالیت هستند، سالیان طولانی در این صنایع مشغول به فعالیت هستند و از بزرگان این صنعت به حساب میان، دعوت میکنیم که خدمتشون باشیم و یه گپ و گفتی داشته باشیم راجع به اون چیزی که در طول این سالیان گذشته طی کردن، مسیر سختی که طی مسیر فرمودن و به جایگاهی که الان هستن رسیدن. در این برنامه بنده دعوت کردم از آقای محمد استاد حسن. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی هستن که در زمینه تولید سماور و کتری، نه امروز، که از سال 1330 در واقع فعالیتشون رو شروع کردن و آغاز کردن که در این صنعت مشغول به کار باشن. خوشحالیم از این خدمت شما هستیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم خدمت آقای محمد استاد حسن باشیم. آقای استاد حسن سلام، وقت شما بخیر.
سلام، مرسی، وقت شما همچنین بخیر.
زنده باشین. خیلی خوشحال هستم خدمت شما. به هر حال وقتی من می‌خواستم از شما دعوت کنم که در واقع در برنامه خدمتتون باشیم، والا بزرگوارانی که باشون صحبت می‌کردم همه تاکید مؤکد داشتن که ما گفتگو با شما رو از دست ندیم. یعنی به هر حال به عنوان یکی از بزرگانی که در صنعت تولید سماور مشغول به کار هستین، اینه که واقعا من این فرصت رو خیلی مغتنم میشمارم. حالتون خوبه؟ سلامتی؟
مرسی، متشکرم.
زنده باشید، بزرگوارید. آقای استاد حسن محترم، ما از شما بپرسیم. اولا شما متولد چه سالی هستین و اینکه از چه سالی فعالیت خودتون شروع کردین؟ البته میخوایم قدم به قدم و گام به گام تمام این پرسشا رو از شما داشته باشیم که حتی نکته ای رو هم از زندگی پر ارزش شما جان اندازیم.
خیلی
در خدمتتون.
من خدمتتون عرض بکنم، من متولد سال 1336 هستم. این که شما فرمودین در اصل فعالیتمون از سال 1330، من نسل دوم این صنعت هستم توی این کار، اینه که خب قبلا پدر بنده استارت این کار رو زده بود، بعدها دیگه این که ما یه مقداری تونستیم دیگه وارد در اصل بازار کار بشیم، اومدیم و این صنعت رو باقیش ما به دوش کشیدیم دیگه، به عهده گرفتیم و بعد دیگه تا امروز هم همواره داریم روش کار میکنیم، باهاش هستیم و فکرم میکنم که دیگه ما یواش یواش به آخره خط داریم میرسیم.
نه اختیار دارین، اختیار دارین. 1336 من درست حساب کردم یا نه؟ شما 64 ساله هستید؟
بله بله.
زنده باشید بزرگوار. نه ریاضیم خوبه، خودم امیدوار شدم. عرضم خدمت محترمتون که خب اگر که در واقع به این شکل باشه، وقتی شما میفرمایید پدرتون در واقع بنیانگذار و مؤسسه این کارخانه بودن، خب شما هم از بچگی کنار پدر محترمتون در این کارخانه و البته فکر میکنم در ابتدا کارگاه
بله
مشغول به کار بودین، از ریز جزئیاتی که اتفاق افتاده، از اون آجر اولی که گذاشته شده، شما مطلع هستین که چه اتفاقی افتاده. ما برگردیم به سال 1330، از جایی که پدر محترم شما این فکر به ذهنشون رسید که همچین کارگاهی رو تأسیس کنن و راه اندازی کنن، بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد.
خب من که متولد 1336 هستم قاعدتا 1330 رو ندیدم، اما شنیده هام به این صورت بوده که پدر بنده برای من گفته بود که مسئله میرسه به زمان قاجار. زمان قاجار وقتی که امیر کبیر در رأس کار قرار گرفت، توی سفری که داشتش به مسکو این کالا رو دید. اصلا سماور کلن یک کلمه روسیه، مترادف بویلر انگلیسیه و جوش آورنده فارسی. این کالا توی روسیه ساخته می شد. وقتی که امیر کبیر در اون زمان این کالا رو دید خوشش اومد و این کالا رو در دستور دادن آوردن ایران. یه شخصی اصفهانی اومد اینو در اصل مهندسی معکوس کنه،
اصفهانی هنرمند.
بله اومدن این کار رو کردن، این یه وامی گرفت از دولت، یه اعتباری بهش دادن اون موقع که بیاد تجهیزاتش رو تهیه بکنه و این کالا رو تولید کنه. این که داشت این کار رو انجام میداد، امیر کبیر رو ترور کرده، امیر کبیر رو برداشتن از سر کار. وقتی برداشتن آثار اونم اومدن پاک کنن، آثار اونم از بین ببرن. یکی از آثار اون همین صنعتگر اصفهانی بودش که سماور قرار شده بود بسازه.
خب.
هیچی اومدن این آقای صنعتگر اصفهانی رو به چوب فلک بستن، پولایی هم که به اشتده بودن ازش گرفتن و اینو به درموندگی رسوندن. این کالا معلق مون تا دیگه بعدن صنعتگرهای دیگه اومدن و شروع کردن و اینو ادامه دادن تا رسید به اینجا که حالا میگین چرا پدر شما مثلا این کالا این صنعت رو پیشه گرفت. به خاطر اینکه صنعت دیگهی به اون صورت نبودش توی ایران،
درسته،
و بیشتر این صنعت حالا شاید نجاری بود و این کار بود و اینا. اینه که ایشون هم خب خوشش میومد از صنعت، از فلز، اومد گرایش پیدا کرد به طرف این. این
خب شغلش چی بوده قبل از این که؟
هیچی، شغل از ابتدایی که وارد بازار کار میخواست بشه مثلا ایسی در حدود سن 20 سالگی
درست.
میخواست وارد بازار کار بشه، از این کار آغاز کرد، یواش یواش توی این کار به اصطلاح حرفه‌ای شد و شد این کاره. وقتی هم که شد این کاره دیگه اینو بستش داد، ادامه داد تا رسید به اون کارگاهی که بعدن در اصل نصیب بنده شد و دوتا از برادرام که به اتفاق اومدیم این کار رو ادامه بدیم.
میراث خوبی برای شما برس گذاشتن.
بله بله، ما معتقدیم به این قضیه.
انشالله سلامت باشین. خب برگردیم به اینکه اون کارگاه چجوری پا گرفت.
پدر من از روز اولی که شروع کرد، اینا همه نقل قول من خدمتتون میگم، به خاطر اینکه گفتم من که نیده بودم، ایشون تعریف کرده بود. از
شما فرزند چندم هستین؟
من فرزند دومم.
درسته.
فرزند اول دختره در اصل.
درسته. خدا حفظشون کنه.
مرسی. من فرزند دوم خانواده‌ام. پدر من وقتی که اومد شروع کرد به این کار، اون موقع مثل الان مناطق صنعتی که وجود نداشت، کارگاه ها در اصل به صورت خیلی پراکنده بودن.
تو کدوم شهر؟
بیشتر تو تهران. بیشترشون هم توی جایی که الان میگم مولوی، اون موقع میگفتن سید اسماعیل، اینجوری تو اونجاها مشغول کار شدن.
سال 1330.
سال 1330. بعد اینو دیگه ادامه دادن، کم کم کارگاه رو یه مقدار، وقتی کارشون یه مقدار نوز گرفت، یه مقدار در اصل توسعه پیدا کرد، اومدن تو جنوب تهران یه کارگاهی رو درست کردن، تو اون کارگاه بودن و دیگه تو اون کارگاه بودن تا زمانی که در اصل ما به دنیا اومده بودیم، بزرگ
شدیم،
از آب و
گل در اومده بودیم،
به اصطلاح در اومدیم، ما اومدیم و این کار رو تحویل گرفتیم، ادامه این فعالیت رو تحویل گرفتیم. ایشون هم دیگه رفت توی بازار و یه حجره ای داشتش، اونجا شروع کرد به فروختن همین کالا و ما تولید کردن همین کالا.
آقای استاد حسن، پدر شما خیلی متمول بودن، شما فهمیدین تو 20 سالگی این کارو شروع کردن. 20 سالگی سنی نیست که شما انتظار داشته باشین یه جوون سرمایه آنچنانی داشته باشه. ایشون متمول بودن، پشتیبانی می‌شدن؟
نه خیر، ایشون از کارگری شروع کردن. اگه از 20 سالگی که من خدمت شما میگم، ایشون خب کارگری میکردن، حالا کارگری آهنگری میکردن، کارگری های ولی کلن توی بخش فلز کار میکردن بیشتر. بعد این کارم کاری نبودش که اون موقع به اون صورت زیاد سرمایه آنچنانی بخواد، ولی به همون نسبتم که سرمایه رو باید جور میکردن میووردن، خب یه مقدار ارث به ایشون رسیده بود، خیلی کم از پدرشون به ایشون رسیده بود که ایشون همون پول و همون مبلغی که داشت در اصل
سرمایه کار کرد،
حیفومیل نکرد. بله، اون بار اینو سرمایه کارش کرد و خوشبختانم موفق بود توی این قضیه.
خب با چند کارگر شروع کردن؟ مواد اولیه را از کجا تامین می‌کردن؟ چون خیلی سخت بوده، سال 1330 ما داریم صحبت
بله،
می‌کنیم.
بله.
اصلا شما مواد اولیه که می‌خواستین تامین کنید همین الانش سخته، چه برسه به اون سال.
بله. ببینید، سماور اولش با در اصل ورشو ساخته می‌شد.
ورشو چی هست؟
که الانم توی بروجرد هنوز سماورهای ورشویی وجود داره. ورشوی فلزیه که آلیاژی از مس و نیکل و رویه. این فلزی بوده که بعد از این که ساخته می شده، در اصل سایش می تونسته یه حالت در اصل سفیدی به خودش بگیره، یه حالت تمیزی به خودش بگیره و یه چیزی می شده مثل کالاهایی که الان داریم میبینیم، اما نه به این شفافیت. اما خب فلز خوبی بوده، از نظر بهداشتی فلزی بوده که قابل استفاده و از نظر ماشینکاری و چکشکاری هم به اصطلاح قابلیت اینو داشته که روش کار کنم و بتونم به این صورت درش بیارم. بعدها مس اومده بود توی الگوی مصرفشون از مس و بعدم آلیاژ مس و روی که برنج در اصل میشه.
درسته.
این اومدش که از این طریق با این کالاها، با این متریال در اصل این کالا تولید میشه.
خب از کجا تامین میکردن؟
ببینین، مس اولا که من خدمت شما عرض بکنم، ما یکی از کشورهای بزرگی هستیم که معادن روباز مس داریم.
درسته.
مس سرچشمه یکی از معادن خیلی بزرگ ماست که استفاده میشه، ولی اون موقع هنوز این مس استخراج نمیشد به این صورت صنعتی الان. این نوع فلزات همه از خارج میومد، به صورت در اصل پیلوری می آوردن و در اصل خیلی هم کم بوده، اما خب به اندازه بوده که بگیرن استفاده بکنن. اینا با اون اندوخته ای که داشتن این فلز رو، چون اون موقع این فلز توی ایتالیا توی کشورهای اروپایی ساخته می شد، حالا تو ایران در چیز نبوده، درست نمی کردن، ولی توی کشورهای اروپایی ساخته می شد و این به وسیله تجار می اومد تو ایران جسته گریخته. از همین قضیه استفاده می کردن و کالای اولیه‌شون رو تعمیم می کردن.
مواد اولیه‌شون مهیا می شد.
بله مهیا می شد. اصلی ترین قسمت این کالام همون ورقای مسی یا برنجیه که درسته. استفاده می کردن. دیگه چیز خاص به اون صورت نداشته. البته خب قل هستش جزی از متریال مصرفی، سرب هستش جزء متریال مصرفی، ولی خب عمدتا همون برنج بوده.
بعد اون فرم دادن و حکاکی کردن اینا رو به چه شکل انجام میدادن؟
ببینید توی اون تاریخ، توی اون زمانها خب ابزاری نبوده ماشینی باشه، اصلا برقی نبوده که بتونن اینا موتوری رو راه بندازن. اینا رو اصولا با چکش به وجود می آوردن، یعنی در اثر چکش کاری روی فلز، فلزو شکل میدادن، حجیم میکردن فلزو.
درست.
این کار خیلی کار پرمشقت ولی واقعا هنره، یعنی یه صنعت خیلی خیلی با زمینه یه هنرمندیه که تولید میتونن بکنن، ولی خب تعدادش هم خیلی کم تولید میشه.
همینو میخوام عرض کنم، شما میفهمید که حالا مواد اولیش مثلا از کشور ایتالیا در اون زمان وارد میشد، ولی تعدادی که تولید میکردن قدری نبوده که حالا انبوه باشه یا احتیاج به مواد اولیه بسیار داشته باشه، چون در واقع به تعداد در حقیقت تولید میکردن.
بله بله همینطوره.
شاید 5 عدد، 6 عدد، 10 عدد.
بله همینطوره.
درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. که من خاطرم پدرم وقتی تعریف میکرد میگفتش مثلا ما یه هفته طول میکشی 4 تا سماور تولید میکردیم، بعد این 4 تا سماور رو کسایی بودن که طبق کش میگفتن، طبق رو سرشون میذاشتن، اینا میومدن این 4 تا سماور رو مثلا میبستن به طبقشون میذاشتن رو سرشون، بردن بازار
که تازه ببرن، تازه بازار بفروشن،
تازه میبردن بازار که بفروشن. بله یه
همچنین. بعد مشتری هم داشتن.
بله مشتری هم داشتن.
چون شما میفرمایید که اون زمان مثلا ایتالیا تولید کننده بود و یه خیلی از کشورهای اروپایی تولید میکردن، وارداتی هم اتفاق میافتاد دیگه که سماور رو بخوان وارد کنن، شاید مثلا بخوان از تولید داخل خیلی حمایت کنن یا مثلا خرید کنن، اون زمان انقدر باب نبوده. درسته؟
سماور اصلا تو الگوی مصرف اروپا نبوده، هنوزش هم به اون صورت نیستش،
ولی ایرانی ها نه، یه جایگاه خاص براشون داره سماور، مخصوصا قدیمی.
ایرانی هم از زمانی این مسئله واسهشون اتفاق افتاد که راه در اصل روسیه باز شد، چون این کالا فقط منحصراً تو روسیه تولید می شد، تو هیچ کشور دیگه ای تولید نمی شد. حتی بعدها که هندیان اومدن این کالا رو تولید کردن، اینا هم از روسا در از اقتباس کردن که اومدن این کالا رو تولید کردن. این کالا بیشتر مختص روسیه بود در وهله اول، بعد از اون به انگلیس راه پیدا کرد که تو انگلیس هم این کالا تولید میشد و تو ایران، یعنی بعد از روسیه ایران بود که این کالا رو تولید کرد
به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زمان خودش.
بله بله کسی،
ولی فکر کنم هیچ جایی به اندازه ایران نتونست جایی مثل سماور توی خونه ها باز کنه. قصد که واقعا طالب داره.
کاملا درست میگیم، کاملا درست میگیم.
زنده باشین. خب خیلی متشکرم از شما آقای استاد حسن محترم. واقعا حالا وقتی میگیم سماور، همه اون سماورهای قدیمی که مال خیلی از مادر بزرگا بوده و ما خونه پدر بزرگا و مادر بزرگامون دیدیم، مطمئنا به ذهنشون میاد که شما میبینید دیگه، همین الانش هم وقتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ از دنیا میرن، خیلی سر این صحبت میکنن که این سماوره، بالاخره این سماوره قدیمی کدومی که از بچه ها میخواد صاحبش بشه. اینه که برای همه ما واقعا خیلی خاطر انگیزه، مخصوصا وقتی
داره.
بله حالت نوستالژیک داره و بسیار برام خاطر انگیزه نگاه کردن به سماورهایی که مال الان، نه مال 50-60 سال گذشته است. تولید 50-60 سال گذشته است. زنده باشید. یه بخشی رو بشنویم و برگردیم خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. ما صحبت میکنیم با آقای استاد حسن، آقای محمد استاد حسن. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی هستن که در زمینه تولید سماور و کتری از سال 1330 که آغاز به کار کرده در واقع مدیر عامل این شرکت هستن، و اینطور که ما متوجه شدیم این شرکت در واقع شرکتی بود که پدر محترم ایشون بنیان گذارش بودن و ایشون تا به امروز تونستن که در واقع فعالیت این شرکت رو ادامه بدن. بپرسیم از این که ادامه مسیر چه اتفاقی افتاد؟ شما فهمیدین که یه سری تولیدات رو انجام میدادن و حالا با شرایط سختی که بود به فروش میرسوندن و بعد
این کالا مثلا توی هفته 4 تا دونه تولید میشد، اینم تو طبق میذاشتن میبردن بازار میفروختن، پول اینو که میگرفتن باز مجددن با این متریال اولیهشون رو تهیه میکردن و همواره این کار ادامه پیدا کرد.
یعنی همون میشه سرمایه کارشون.
بله،
همون میشه سرمایه اولیه خرید میکردن.
بله،
دوباره
بله،
تولید.
بله، بله، دقیقا همینطوره.
خیلی تجار بزرگ روال کارشون همینه.
بله، بعد چون این که کالای در اصل نوعی هم بود، مشتری همیشه داشت، مشتری خیلی زیادی هم داشت، تقاضا همیشه وجود داشتش که اینا گاهی اوقات میگفتن مثلا تا دیر وقت ما کار میکردیم، چند شیفت کار میکردیم که بتونیم جواب بازار رو بدیم. کالام کالایی بودش که چون جدید بود و مشکل هم تولید شد، خب قاعدتا قیمتش هم گرون بود، همه کس نمیتونستن اون موقع این سماور رو تهیه کنن. خانواده هایی که
متمول بودن،
متمول، بله، اونایی که یه مقدار پولدارتر بودن در اصل این کالا رو تهیه میکردن. خب قاعدتا تولید کننده این کالام متعاقب اون پولدار میشده با این کالا و میتونسته چرخ کارخونه و کارگاهشو
بچرخونه. بله،
این یه چیز طبیعیه و به همین طریق ادامه دادن تا رسیدن به جایی که در اصل دیگه حالا تشکیل عائله دادن، زندگی درست کردن از قبل این کارو و الان هم که خب حالا کسای دیگه که میان این کارو میکنن همه از اون طریق در اصل دارن استفاده میکنن دیگه.
حالا نکته جالبش میدونیم چیه آقای استاد حسن محترم؟ این که من با یکی از حالا بزرگانی که در زمینه تولید سماور و چراغ خوراکپزی صحبت میکردم میفرمودن که ما توی فروش هم مشکل داشتیم. اینم برمیگرده فکر کنم به سال 1332 همون دوران که میگفتن که عموی ایشون در واقع مؤسس اون کارخونه بودن، میگفتن ما وقتی که عموی محترمشون این چراغای خوراکپزی رو والور بهش میگفتن،
بله،
اینا رو تولید میکردن، چون بازار نمیخرید ازشون، چون واردات اتفاق میافتاد، از انگلیس وارد میکردن و بازار طالب نداشت، در واقع خریداری نداشت برای این چراغای خوراکپزی، میفروختن به خانواده خودشون، میبردن میذاشتن یه مغازه توی بازار، بعد به خانوادهشون میگفتن برن خرید کنن که فروشنده ببینه این چراغای خوراکپزی مشتریشو داره بس، که دوباره بهشون سفارش بده و این چرخه به چرخه. ولی شما میفهمید که از همون زمانه در واقع تولید این سماورها بازار مشتری این در واقع سماورها بود و این چرخه تونست که به چرخه و یه سرمایه‌ای بشه برای ادامه کار. این نکته خیلی قابل توجهیه. میشه نتیجه گرفت که اون کیفیت مطلوب رو داشته.
من در رابطه با سماور با شما این مطلب رو گفتم، در رابطه با چراغای خوراکپزی صحبتی نکردم.
درسته،
چون در از پدر بنده چراغای خوراکپزی هم بعدها شروع کرد به تولید کردن همون والو رو، و خب ما میدونیم که کارخونهی تو انگلیس بود که این کارخونه بعدن یه سابسیتی شعبه اومد تو ایران زد و این والو، این چراغای خوراکپزی یا بخاری علادین که خیلی آب، شاید از کسانی که یه مقدار سنشون به سن بنده میخوره،
نه منم یادم
بر خاطرشون، بله بله، اینا این کالا رو میخریدم و وقتی که انگلیسیش میومد میخریدن، خب قاعدتا دیگه ساخت وطن رو نمیخریدن، تا بعدها که این توی ایران شروع کرد به تولید کردن و خب بازار خیلی خوبی هم داشت، خریدم میکردن و این مسئله یه که حالا اگر ایشون فرمودن این مطلبو، خب تو خیلی از کالاها خیلی وقتا به این جور مسائل برخورد میکنه. بازار همیشه نوسان داره.
برسه.
اونجوری نیستش که همیشه به وفق مراد باشه. بالاخره این ترفنداییه که باید اون بیزینس در از اون بیزینسمن بزنه تا بتونه کالاشو ببره.
ولی ترفندای هوشمندانه.
بله بله.
ترفندای بازاریابی بسیار هوشمندانه. آخه از سال 1330 همچین ترفندی رو استفاده کردن خیلی هوشمندانه است.
بله.
بسیار عالی. خب تولید می‌کردن، به بازار می‌بردن، فروششون رو انجام می‌دادن. بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد خب این ادامه داشت دیگه، همواره ادامه داشت، توسعه آروم آروم توسعه دادن کارشونو. من خاطرم هستش که من تو سنین خیلی کوچیک بودم، خاطرم هستش که پدر من در کنار این کار یه کارگاه دیگه ایرم احداث کرد، راه اندازی کرد.
ماشاءالله به فعال بودنشون.
بله خیلیشون فعال بودن، که این کارگاه در از سازنده میز و صندلی شد.
کنار این کارگاه
کنار
تولیدی
این کارگاه، بله.
یه کارخونه هم راه اندازی کردن برای تولید میز و صندلی.
میز و صندلی، بله، میز و صندلی های فلزی تاشو تولید میکردن، که این مطلب متاسفانه توی یه مقطعی در از تیشه شد به ریشه ایشون.
چرا؟
که ورشکست، این کارخونه به هم خورد، این کارخونه از بین رفت، این کارخونه نتونست مثل اون کارخونه در از خودشو
سرپا
نگه داره. همین باعث شد که پدر ما یه مقداری توی تولیدش افول کرد، افت کرد و در از به جایی رسید که یه مقدار خستگی بهش مستولی شد و دیگه از تولید خودشو بیرون کشید.
حتی از
تولید سماور دیگه
خسته شد.
بله خسته شد اصلا دیگه. سنش هم خب به جایی رسیده بود که دیگه نمیتونست کار.
چند سالشون شده بود؟
پدر بنده زمانی که از تولید سماور در از دست کشید یه سه هلوش 65 سالش بود.
خب سنی نداشتن البته، ولی خب اون خستگی غالب شده.
بله خستگی، چون خب شما حساب بکنید یه نفر از سن
19 سالگی
20 سالگی
45
بله
ساله داره کار میکنه، البته خب این درسته،
خب قاعدتاً باید کنار بره.
اونم کسی که کارآفرین بوده.
بله بله، ایشون من خاطرم هستش توی یه مقطعی یه سی هول و هوش 70 تا کارگر داشتش که کار میکردن، و این 70 تا کارگر خیلی جالبه که خدمتتون بگم دو شیفت کار میکردن.
درسته.
یعنی تا اون حد ایشون پیشرفت کرده بود روی کارش. ولی خب به هر صورت بازار در اصل داد و ستد اصلا همینطوره، دو رو داره، یه روش پیشرفت و موفقیت، یه رو شکست دیگه.
بله خب موفق بودن آخه پدر شما.
بله موفق بودن،
حداقل تو زمینه طول سماور موفق بودن. حالا یه کاری رو موازی شروع کردن اون به شکل.
بله بله، اصلا ایشون کلن من یادم نمیاد که ایشون لحظه‌ای بیکار بوده یا لحظه‌ای بدون در از کسب درآمد بوده. همیشه درآمد داشته و همیشه هم فعال بوده، به خاطر همین به کارش خیلی علاقه داشته و انجام میداده کارشو.
آقای استاد حسن محترم، خب شما میفهمید که پدر محترمتون 45 سال فعالیت کردن، زمان کمی نیست برای در واقع دوره کاری یک فرد. حتما با سختی زیادی مواجه بودن. حالا کسی که در این کسوت، در کسوت کارآفرین و بنیانگذار یه مجموعه مشغول به فعالیت، سختی‌های زیادی رو مطمئنن ایشون باش دست و پنجه نرم کردن. مطمئنا شما هم کنارشون بودین، به حال پسر ارشد ایشون بودین، همراهشون بودین، این سختی‌ها رو از نزدیک لمس کردین. میخوام بدونم با چه سختی های ایشون دست و پنجه نرم کردن در این 40-45 سالی که مشغول به کار بودن.
ببینین هر کاری تعریف خودشو داره. ما اگر بخوایم پروسه رو در اصل بیان تعریف بکنیم، اون موقع من یه اشاره فقط گذرا میکنم خدمتون که اگر میخواستن مثلا یه جایی رو داشته باشن برای آنیلینگ فلز، یعنی تابشکاری یا گرم کردن فلز، چیزی به اسم گاز و نفت و نمیدونم گازوئیل و این چیزا نبود اون موقع. با زغال سنگ بعد این کارو میکردن.
یعنی این کوره رو با زغال سنگ گرم
می‌کردن. بله بله، کوره رو باید با زغال سنگ راه اندازی می‌کردن، گرمش می‌کردن و این مثلا صبح باید کارگر صبح زودتر
چهار صبح حتما
بله میومد کارگر میومد این زغال رو روشن میکرد که تا زمانی که کارگر بعدی میان که میخوان با این کوره کار کنن